و مردم خود را ساختن، چی میگین برای جوانان؟
هر جا کشور خود ما نمیباشد و هر جا خانه خاص خود ما نمیباشد، و توصیه اول ما برای جوانان این است که بمونند در کشور خود و کشور خود را بسازند و کشور خود را به دست کسان ندن که کشورشان خراب کنند. ما تقریبا 20 سال است سیسه و تا جنگ هستیم و هیچ کدام امیدواری ندیده از هیچ دولت. جواب اخیم که تمام و گپ اخیم برای تمام جوانان این است که بمونند در کشور خود و سازگاری داشته باشند و صبر داشته باشند تا کشورشان آباد شود. تا زمانی که ما دست به دست یک دیگر ندیم و تا زمانی که کمک و یک همکاری با یک دیگر نداشته باشیم، هیچ وقت کشور ما پایدار مستحکم نمیباشد.
سلامت باشین و موفقیت داشته باشین در راه آبادی خود و وطن خود.
سلامت باشین، زنده باشین، تشکر از شما که ما را همکاری کردید.
بله، این هم موزیک پیامک و پیامک های شما. آقای محمد مهدی شیرزاد از هرات گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. بزرگترین تشویش و دغدغه من آینده است. پدرم وقتی همسن ما بود شغل و زندگی داشت، اما ما جوانهای امروز نه شغل مناسب داریم و نه میتونیم با آسانی تشکیل خانواده بدیم. رحیمه ابراهیمی از مشهد گفتند دغدغه امروز جوانها نداشتن شغل و کار مناسب هست که نبود این موضوع تمام آرزوهایشان را پرپر میکنه. جاوید افشار از کابل گفتند عمر مفید هر انسان در جوانیش هست که متاسفانه در مملکت ما توجه به اون نمیشه و به استعداد و نیروی جوانها بها داده نمیشه.
به نام خدا، سودابه احراری هستم، یک تن از جوانان شهر هرات، و سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه موج جوان. یک جوان با طرز فکر دقیقی که داره میتونه برگرفته از او کارها به جاهای خیلی خوبی برسه. مثلا جوانی که با تحصیل موافق باشه، راه خور میتونه از او طریق انتخاب کنه و به جایگاهی خیلی بلندتر و بالاتری برسه. خوشبختانه ما امروزه میبینیم که شمار زیادی هم از دختران هم از پسران، البته بازم به عرف قبلی خوب برمیگردم، از لحاظ تحصیل اگر بررسی کنیم به جایگاهی خیلی خوبی اونا رسیدن. مثلا ما ببینیم تعداد زیاد از دخترا و پسرا به دانشگاه درس میخونن در کنار هم دیگر، یعنی در واقع هم دیگر رو پذیرفتن و میتونن به جایگاه خیلی خوبی برسن. با آن هم جوانان توانستن از این کمترین اندک امکانات استفاده کنن و به جایگاهی که میخوان برسن تا حد امکان خود رساندن. زنده باشه.
فاطمه سادات از نیمروز گفتن که سلام، امام صادق علیه السلام می فرمایند دوست ندارم جوان شما را جز در دو حال ببینم، دانشمند یا دانش آموز، زیرا اگر چنین نباشد کوتاهی کرده و چون کوتاهی کند ضایع گشته و چون ضایع گردد گناهکار باشد.
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم. آرزو دارم که افغانستان آباد، آزاد و به روی پای خود استاد بشه و هیچ بیگانه نتونه مداخله کنه به زندگی ما، برای امور کشور ما. از خدای خود میخوایم که به هیچ رسانه هیچ کس نشنمه که یک هموطن ما به کدام موقعیت شهید شده. این تنها آرزوی منه. افغانستان تو دوست دارم و به تو عشق می‌ورزم. ناصر هستم از هرات.
امید رفعت از مزار شریف گفتن مهمترین دغدغه و مسئله ما جوانها سلامت، آموزش، اشتغال، مسکن، ازدواج و سهم داده شدن در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. دوست عزیز ما لیلا محمدی از غزنی گفتن سلام به کارکنان رادیو دری، به خصوص برنامه روی موج جوانی. من خیلی برنامه تان را دوست دارم و همیشه مطالب نو از شما یاد میگیرم. تشکر از شما لیلا جان و از همه شما شنونده های عزیز ما، چه اونایی که برای ما پیامک میفرستین، چه اونایی که فقط صرفا شنونده هستین و خب استفاده میکنین از مطالبی که واقعا ما با عشق برای شما دوستان عزیز خود تهیه میکنیم. خب آخرین گپ ها را در مورد جوان امروز با شما میزنیم. تو که خدایی نکرده فکرت سال از 100 سال پیش هست، چی میکنی کلای امروزی را پوشیده؟ خب کلای 100 سال پیش را بپوش. تو که هنوز لایه های تعصب قومی را از زندگیت پس نزدی، چطور میتونی ادعا بکنی که جوان امروزی هستی؟ جوان امروزی اهل تحلیل هست، نتونی دنیایی را که در زندگی میکنی تحلیل کنی، جلت هم نمیتونی از او بکشی. جوان امروز نقد امروز به نسیه فردا نمیته، امیدانه گذشته گذشته، آینده هم منوز نامده و زمانی را که داره محکم میچسبه. تشکر از مشارکت شما دوستان نازنین و خوب ما. خب ما دوسیه بحث جوان امروز چالش ها، فرصت ها و دغدغه هایش ببندیم. موضوع هفته آینده ما فضای مجازی هست، اما جایی که اکثر ما و شما درگیرش هستیم، اکثر قریب به اتفاق ما و شما. سوال اصلی ما از شما ایست که دوست جوان روزانه چقدر به فضای مجازی میری و به دنبال چه چیزی هستی؟ 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
یک جای نوشته بود که بعضی از آدم ها فقط از شنیدن دروغ بیزار هستن، ولی با گفتنش هیچ مشکل ندارن. بعضی میگن درست است که بعضی از آدم ها شبیه حرفایی که میزنن نیستن، ولی کاش که شبیه دروغهایشان بودن. بعضی از ما بارها یک حرف را باور کردیم، اما بعدها فهمیدیم که با چه یک دروغ کلان بازی خوردیم. دروغ پایه سنگ اعتماد سست میکنه. بعضی وقتها اقدر دروغ در جامعه زیاد میشه که نمیتونی به هیچ کس اعتماد کنی. امام علی علیه السلام میفرمایند بزرگترین اشتباه ها را نزد خداوند زبان دروغگو دارد. خیلی خیلی دوستتان داریم، باور کنین که فردا که جمعه است و ما برنامه نداریم، دل ما برتان تنگ میشه. تا شنبه با امید خدا، خدا یارو نگه دارتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
امیرخان متقی: بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در آینده نزدیک بعید است. و عبدالسلام حنفی: اجازه نمی دهیم از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. وزیر خارجه حکومت موقت طالبان بر رسمیت شناختن حکومت این گروه را از سوی کشورهای جهان در آینده نزدیک دور از انتظار دانست. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در نشست قندهار خطاب به شرکت کنندگان گفته که بعید است به این زودی ها کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسند. متقی افزود همکنون با 50 کشور از جمله آمریکا گفتگوها در این زمینه برقرار است. در این نشست بازرگانان از محدود شدن فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان در مقایسه با گذشته ابراز نگرانی کردند. دومین نشست طالبان در شهر قندهار برگزار شده است و گفته می شود که ملا هیبت الله رهبر طالبان در این نشست شرکت نخواهد کرد. با گزارشی از همکارم عزیز زاهد توجه بفرمایید.
نشست مهم در قندهار که امروز تحت تدابیر سخت امنیتی برگزار شد، در آن هزاران نفر از علمای دین، متنفذین قومی، رهبران قومی و همچنین تجار ملی و محلی و از اعضای حکومت سرپرست طالبان چی به سطح مقامات محلی و همچنین اعضای کابینه حکومت سرپرست طالبان در آن شرکت داشتند. اکثریت مطلق بحث بر حمایت از نظام فعلی بودند. علما صحبت کردند، تجار صحبت کردند و مقامات ارشد طالبان به سطح قندهار و به سطح افغانستان بحث‌ها و صحبت‌های داشتند، پیام‌های داشتند. بحث‌های علمای دین اکثریتش متمرکز به حمایت از نظام فعلی افغانستان بوده و بحث‌ها در مورد مشروعیت آن بوده که اکثریت می‌گفتند که در مورد مشروعیت نظام اصلا مشکلی ندارد. و تجار هم تا جای از حکومت نو یا حکومت سرپرست طالبان اظهار قدردانی و کرد در مورد این که برخی سهولت ها را برای تجار آورده است، ولی باز هم خواسته های داشتند که باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد. برخی نیازها هنوز هم هستند که در مورد سرمایه گذاری و تجارت تجار افغان بان روبرو است و باید حکومت سرپرست در مورد آن اقدام لازمی کند. البته این نشست به سخنرانی رئیس شورای علمای قندهار آغاز شد و او هم بحث برای حمایت مردم و علما از نظام بوده و گفت که هیچ کسی نمیتواند فاصله میان حکومت سرپرست و مردم یا ملت ایجاد کند. و بحث های چهره های مطرحی که در این نشست صحبت کردند و شرکت کردند، دو چهره رسانه‌ای و خبرساز بود که آقای امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست، و همچنین خالد حنفی، وزیر امر بالمعروف و نهی عن منکر حکومت طالبان بودند. البته در صحبت های او برخی پیام های سیاسی بودند که هم به بیرون از افغانستان، کشورهای خارجی، جامعه جهانی بود و هم برای ملت افغانستان. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، گفت که حکومت طالبان بدون آن که به رسمیت شناخته شود با برخی کشورها وارد تعامل شده است.
آقای متقی گفت با آنکه کشورها حکومت طالبان را به طور علنی به رسمیت نشناخته، اما طالبان مانند یک حکومت رسمی با برخی کشورها وارد تعامل شده و او گفت که طالبان در فقدان مشروعیت بین المللی به خوبی از افغانستان نمایندگی کرده است. البته در این نشست بیش از 3000 از بزرگان قومی، علمای دین، فرهنگیان و مقامات طالبان شرکت داشته است. امیرخان متقی گفت که طالبان مشغول تدوین سیاست خارجی است و او گفت که حکومت طالبان در این زمینه دستاوردهای مهم هم داشته است و او بار دیگر تأکید بر این داشت که طالبان خواهان روابط مثبت با جهان است و از جامعه جهانی نیز می خواهند که با افغانها اجازه دهند مانند دیگر کشورها زندگی خوب و به میل خود داشته باشند. و از عدم مداخله جامعه جهانی، اعمال فشار بر طالبان در خصوص محرومیت زنان از تعلیم و کار و فقدان تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه گروه‌های قومی و مذهبی اشاره داشتند و منظورش به نظر می رسید که از مداخله کشورهای خارجی همین نقاط باشد. البته این یک حرف بسیار مهمه که در این نشست داشت، روی این بود که مردم باید با این زودی توقع این را نداشته باشد که بسیار به زودی جامعه جهانی به یک صدا حکومت در افغانستان را به رسمیت بشناسد و او یک نوع به مشروعیت داخلی و پشتیبانی ملت از طالبان اشاره کرد و گفت که مردم نشان داده که از این حکومت پشتیبانی دارد و گفت که کنترل افغانستان که در 11 روز به دست گرفتیم این نشانه این بود که مردم از ما حمایت داشتند. و برخی حرفای دیگر هم داشتند که گفت که بررسی وضعیت جاری افغانستان و برخی مسائل ملی و عمومی از اهداف این نشست است. ملا خیرالله خیرخوا وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز در این نشست صحبت کرد و گفت که پیروزی طالبان بر افغانستان وجدانهای همه مسلمانان را بیدار کرده است. البته حرفهای بسیار مهمی دیگری که در این نشست از سوی چهره های مطرح بیان شد از سوی خالد حنفی بوده که او گفت در نشست در قندهار گفت که بعد از ایمان امنیت بسیار مهم است. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف طالبان گفت که با بقدرت رسیدن طالبان امنیت در افغانستان تامین و فساد اداری ختم شده و اقتصاد نیز رو به بهبود است. البته او نشست های علمای دین را بسیار مهم خواند. او با لحن پرسش برانگیز گفت که وقت هزاران عالم دین، بزرگان قومی و متنفذین در کابل بیعت خود را از ملا هیبت الله خودزاده رهبر طالبان اعلام کردند، پس مشروعیت چی چیزی دیگری غیر از این میتواند باشد؟ علمای علاوه از این مقامات طالبان، علمای دین هم صحبتهای داشتند و تجار هم بحثهای داشتند. اما تا ساعت اولیه نشست رهبر طالبان گزارشار بر این بوده که او شاید در این نشست صحبت نکند و اجندای خاصی هم از نشست معلوم نبود و به نظرم نمی رسد که کدام فیصله های بسیار مهم این نشست اعلام کند. و وقتی از خبرنگاران از سخنگوی والی قندهار در مورد اهداف این نشست پرسید، او گفت که در نشست علمای دینی که مشابه این نشست در کابل بوده، در اونجا فیصله شده بود که یک نشست مشابه کابل در قندهار هم باید برگزار شود و سخنگوی والی قندهار گفت که قندهار در سیاست افغانستان و یک جایگاه خاص خود دارد و بعد از کابل ولایت بسیار مهمی هستند. او گفت که این خواسته علمای دین در نشست کابل بودند که به خواسته های آن سوی رهبری طالبان جواب مثبت داده شد و بالاخره امروز شما دیدید که قندهار بعد از کابل شاهد این گونه نشستی بود. طوری که قبلا گفتم انتظار این نیست که کدام فیصله های جدی و مهمه، چی در مورد مشکلاتی که طالبان با او روبرو هستند و دنیا در مورد آن اعتراض دارند، در مورد شیوه حکومتداری، فراگیر بودن حکومت، باز شدن مکاتب بروی دختران، شاید در این هیچ مورد یا مسائل مطرح دیگر روز که در سیاست طالبان با آن روبرو هستند. شاید در مورد هیچ یک از این مسائل هم در نشست قندهار فیصله های صورت نگیرد.
بله، گزارش همکارم زاهد بود از دومین نشست طالبان در شهر قندهار که امروز برگزار شد، ولی ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در این نشست شرکت نکرد و آقای متقی هم گفت که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در آینده نزدیک بعیده. ادامه خبرهای ساعت 6 رادیو داری. معاون اداری رئیس کابینه موقت طالبان گفت به هیچ گروه و فردی اجازه نمی دهیم که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه منطقه و جهان استفاده کند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت موقت طالبان در دیدار خداحافظی با آرنود پاولز مأمور سیاسی ارشد اتحاد اروپا در افغانستان افزود امارات اسلامی به هیچ گروه و فردی اجازه نخواهد داد که برای ناامنی در کشورهای همسایه منطقه و جهان از خاک افغانستان استفاده کند. حنفی اظهار کرد ما می خواهیم شرایط لازم را برای زندگی آرام و مطمئن مردم خیش فراهم کنیم و امیدواریم جامعه جهانی در عرصه هایی چون معادن، برق، زراعت، امور صحی و بخش های دیگر در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آرنود پاولز مأمور سیاسی ارشد اتحاد اروپا به مدت 7 سال در افغانستان فعالیت کرده است. سفیر چین در کابل تأکید کرد پکن در صدد گسترش روابط با دولت طالبان افغانستان است. وانگ یو سفیر چین در کابل در یک نشست خبری گفت پکن همچون یک همسایه و همکار خوب با افغانستان در زمینه‌های گوناگون همکاری کرده و رابط خود را با طالبان گسترش خواهد داد. وانگ یو افزود چین همراه با افغانها تلاش‌های مشترکی را برای صلح، ثبات و توسعه در افغانستان انجام خواهد داد. این دیپلمات چینایی با انتقاد از کارنامه 20 ساله آمریکا در افغانستان تصریح کرد آمریکا در افغانستان مشکلات ایجاد می‌کند و پس از خروج از این کشور هیچ کمکی به افغان‌ها نکرده است. منابع خبری از اختلاف نظر بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تمدید معافیت ممنوعیت سفر مقامات دولت موقت طالبان افغانستان خبر دادند. با گزارش روز پنجشنبه شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از منابع در شورای امنیت سازمان ملل، اعضای این شورا بر سر تمدید معافیت ممنوعیت سفر مقامات دولت موقت طالبان اختلاف نظر دارند، معافیتی که مهلت آن تا فردا جمعه پایان خواهد یافت. با گفته منابع پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید معافیت‌های ممنوعیت سفر 13 نفر از مقامات طالبان برای 90 روز توسط بریتانیا، فرانسه، آلبانیا و ایرلند رد شد. از سوی دیگر آمریکا پیشنهاد تمدید معافیت ممنوعیت سفر 6 نفر از مقامات طالبان برای سفر به قطر را مطرح کرد که توسط چین و روسیه رد شد. پیشنهاد چین و روسیه سبب تمدید معافیت ممنوعیت سفر 13 نفر از مقامات طالبان می شود، اما دامنه سفر آنها به چین، روسیه و سایر کشورهای منطقه محدود می شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد بیش از 2 میلیون زن در افغانستان نیاز به حمایت‌های روانی دارند. در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است 2,200,000 زن و دختر افغانستانی آسیب پذیر بین سنهای 15 تا 49 ساله به حمایت‌های روانی نیاز دارند. بر اساس این گزارش این زنان و دختران افغانستانی برای مسئولیت و صحت جسمی و روانی نیازمند کمک هستند. کمیته بین‌المللی حفاظت از اطفال درباره وضعیت بد اطفال افغانستان هشدار داد. کمیته حفاظت از اطفال امروز پنجشنبه در بیانیه هشدار داد در صورت نرسیدن کمک‌های فوری میلیون‌ها طفل در افغانستان می‌میرند. در این بیانیه آمده برای رسیدگی به این وضعیت جامعه بین‌المللی باید بودجه اضطراری فوری فراهم و راهی برای رسیدگی به بحران اقتصادی که محرک اصلی فاجعه انسانی در افغانستان است پیدا کند. به گفته این کمیته افغانستان همچنان با بدترین بحران انسانی در جهان دست و پنجه نرم می‌کند و 6 میلیون طفل و بزرگسال که در آستانه قحطی قرار دارند گرسنه هستند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه از متلاشی شدن شبکه تبلیغ و ترویج تفکرات افراطی سلفیت در ایران با تلاش شبانه‌روزی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در سازمان اطلاعات فراجا خبر داد. بر اساس اطلاعی فراجا، این شبکه از چند حلقه تبلیغی به سرکردگی فردی تبعی خارجی و به هویت معلوم تشکیل شده بود که در ادامه عملیات 15 نفر از اتباع خارجی فعال در این زمینه توقیف شدند. در بازرسی به عمل آمده از اماکن شبکه تبلیغی و انحرافی منحذف شده، تعداد قابل توجهی اسناد، کتب و جزوات که در جهت اهداف سوء تبلیغی و امنیتی مورد استفاده قرار می گرفت، کشف و ضبط گردید و تعدادی از اتباع ایرانی و خارجی که در زمینه تامین منابع مالی این شبکه فعالیت داشتند نیز شناسایی و عنصر اصلی در این خصوص توقیع شد. وزیران امور خارجه ایران و عمان درباره مسائل مختلف از جمله مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی درباره روابط دو جانبه و راه‌های گسترش آن و همچنین آخرین تحولات مربوط به مذاکرات رفع تحریم‌ها در ویانا و دیگر مسائل منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. امیرعبداللهیان چهارشنبه گذشته هم در تماس تلفنی با بدر البوسعیدی درباره آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ایران گفتگو و از دیدگاه‌ها و تلاش عمان در زمینه مذاکرات رفع تحریم‌ها قدردانی کرد. عمان در خلال مذاکرات رفع تحریم‌ها در بسیاری موارد نقش پیام‌رسان و میانجی را بر عهده داشته است و در یک ماه اخیر بارها مقامات اروپایی، آمریکایی و ایرانی با مسقط گفتگو و رایزنی کردند. امیرخان متقی: بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در آینده نزدیک بعید است. و عبدالسلام حنفی: اجازه نمی دهیم از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. وزارت دفاع دولت موقت طالبان از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد، فرمانده ناراضی و هزارتبار سابق طالبان در ولایت هرات در غرب این کشور خبر داد. در این باره همکارم خانم حسنزاده نظرات سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
مولوی مهدی دقیقاً چهره هایی بود که در دوران مبارزات خودش به اصطلاح با طالبان سالهای را سپری کرد و بالاخره در رابطه با این که بحث موقف و مقام و عزلش از ریاست امنیت بامیان پیش آمد و این ناراضی شد و بالاخره در پای ازی برآمد تا این جای بهتر مقرر شد و یا که نشد در پای برآمد تا انتقام بگیره. بنابراین مولوی مهدی بعدش از آدرس جامعه هزاره و تشیع یک سلسله موضوعات را مطرح ساخت، ولی او هم به اصطلاح دیگه برآورده نشد و در نهایتش موضوع مهدی با امارت اسلامی به شدت اوج گرفت و به نقاط نهایی خودش رسید و تا با اینجا که فعلا گفته میشه که مولوی مهدی را کشتن. دیگر در واقع حالا تا چه حد شایعه باشه تا چه حد واقعیت داشته باشه، گرچه خبرنامه وزارت دفاع این را تایید کردن و نشر کردن، خبرنامه وزارت دفاع که ما مولوی مهدی را در مرز ایران در حال فرار از پیش ما کشته شد یا کشتیم بنابراین این یک موضوع گیری است که بین در واقع خود امارت اسلامی و طالبان ربط میگیره و پیامدش یک موضوع است و او عبارت از این است که جامعه مردم ما، احزاب ما، اقوام افغانستان به این نتیجه میرسن که طالبان غیر پشتون تبار در واقع در صفوف نیروهای طالبان و امارت اسلامی به شکل اساسی اصولی و دوامدار جایگاه ندارند و به هیچ وجه از اون موقف و مقام و اعتبار و ارزش و جایگاه برخوردار نشدن و نمیشن. ما نمونه‌هایش از برادرای طالب ازبک و تاجیک همچنین این هزاره را دیدیم که به اصطلاح طالبا یکی پی دیگری اینا را از موقفهایشان انداختند و سرودوششان ساختند و در واقع اقلیت های دیگه اقوام باید به عنوان یک پند و عبرتی را بیاموزند که با در صفوف طالبا به معنای واقعی اینا جایگاه و پایگاهی بر خود باز بکنن و نه جایگاه جای نمیتونن داشته باشن.
جناب دکتر صاحب بفرمایید که آیا کشته شدن مولوی مهدی فرمانده ناراضی طالبان که پس از اختلافات گسترده از این گروه جدا شده میتونه که نقطه پایانی بر درگیری دو ماه در بلخ باشه و حتی مانع از شکل گرفتن درگیری های مشابه جدید شوه؟
این طور است که شما تجربه ثابت میکنه که هیچ وقت مبارزات هدفمندانه با کشتن یک فرد و یک رهبر و یک فرمانده از بین نمیره و نمیخوابه، یعنی کسای دیگه هست که او پرچم بالا بکنه. این تجربه ثابت کرد. ما و شما دیدیم بن لادن کشته شد، به جهنم واصل شد، جایش ایمان زواهری پر کرد و ایمان زواهری کشته شد، به جهنم واصل شد، جایش اینان کسی دیگه هست پیدا میشه که پر بکنه. به همین ترتیب میشه که مولوی مهدی را هم جایش شاید یارا و یا رفیقای دیگه همسنگراش باشه که فرو بکنم.
جناب دکتر صاحب، در شرایطی دولت طالبان با کشتن مولوی مهدی ظاهراً به نارامی ها در بلخ پایان داده که انتظار مردم افغانستان این بوده که طالبان به جای اتخاذ روی کرد مسلحانه برای مواجهه با مولوی مهدی زمینه را برای مذاکره با وی فراهم میکرد. بفرمایید که چرا حکومت طالبان در شرایطی که زیر ذره‌بین نهادهای حقوق بشری و کشورهای دیگر قرار داره و هنوز به رسمیت شناخته نشده این شیوه را در برخورد با مخالفان خودش در پیش گرفته؟
ببینید، ما به این باور هست بزرگترین چالش در مسیر راه طالبان خود طالبا هستن. اینا خود با اساس و نمود دیدگاه‌های منفی یا اینکه کسی دیگه بر اینا دیکته میکنن یا اینکه خودشان همین تصمیما را بر اساس این غیر اصولی و غیر منطقی را میگیرن، خودشان برای خودشان چالش ایجاد میکنن. و طور نمونه میتونیم بگیم که همین بستن مکاتب و در تعلیم و تربیت برخ دخترها این خودش یک چالش است. اسلام میگه اینا میتونن فرض است، میتونن تحصیل بکنن، اینا هم کرده برای خودش در سطح دنیا یک چالش ایجاد کرده. مثلا جامعه تشیع یا هزاره افغانستان را مذهبشانه که به رسمیت قبلا رسمیت داشت نشناختن، آمدن روز دهم عاشورا را همینا رخصتی دهم عاشورا هم بند کردن به اصطلاح، این یا روز نوروز را خود اینا مثلا رخصتی بند کردن. اینا پیامدهایی داره که خودش بر طالبان چالش ایجاد میکنه. هزاره ها و شیعه میفهمند که اینا به مکتب و به مذهب ما، حتی به نواسی ما حسین هم اینا عرض قائل نیستن. تاجیکا میفهمند که نوروز به اصطلاح به یک رسم و رواج باستانی تاجیکا و تاجیکستان و فارسی زبان ها هستن، اینا به زبان ما و به فرهنگ ارزش قائل نباشه، به خود ما و به موقعیت سیاسی ما هیچ گونه ارزش قائل نیست. یا به طور نمونه میگیم زبان فارسی را از سطح به اصطلاح رسانه‌ای و نمی‌کنم در تابلوها و اینا می‌بینیم در ادارات دولتی حذف کرد، ایوازش پشتونه، از پشتو استفاده می‌کنه. اینا خودش چالش‌هایی است که امارت اسلامی برای خودشان خلق می‌کنه. مردم خواب رفته را خود اینا بیدار می‌کنن. بنابراین اینا هم در سطح جامعه جهانی هم عین موضوع است. یک سال است حکومت سرپرست میگذره، هیچ حکومتی به اصطلاح سرپرستی فاطمه نمیدونه، در حالی که یک خلاف اصول و خلاف دولتداری و خلاف قانون است. حکومت هیچ قانون مدار اعتبار نیست بیشتر از یک دو ماه به اصطلاح، یا وزیر سرپرست، کابینه سرپرست. بنابراین مردم را اخفال میکنن که گویا امیدوار باشین ما شاید بر تغییر در کابینه به وجود بیاد. اینا چالش های در مجلسی های اجتماع میکنن به اصطلاح در فشارهایی را که بالای مردم وارد کردن، بالای اقوام مذاهب وارد کردن، تنگناهایی را که به وجود آوردن، اینا خود طالب هاست که همیشه برای خودشان دردسر ایجاد میکنه در سطح ملی و در سطح بین المللی. این ترتیب میتونست که با پنچیری ها و عباباتی با فرزند مسعود کنار میامدن و صلح و مصالحه را دوام میدادن، ولی آجه و شدت با همکاری نیروهای استخباراتی منطقه اینا این شلوه بر ساختن، رفتن اونا را سرکوب نظامی کردن و ما دیدیم که سرکوب نظامی نتیجه نه عقده و به اصطلاح کینه و همون چیزی پنشیری ها بیشتر ساختن و اونا به مقاومت ما شما میبینیم که امروز جنگ در پنشیر به شدت ادامه است و نه تنها سرکوب نشد که ادامه داره. اینا با عین موضوع با مولوی، عین موضوع با کسای دیگه، عین قضیه. اینا من نمیفهمم که مشاورین یک عالم مدبر قوی ندارن که اینا را راهنمایی بکنن. اگر کسای دیگه هم هستن اینا را اگر طرح و میریزن برنامه‌ای را که با چاله ها برنامه با چاله بندازن، بنابراین این موضوع گیری هایشان در واقع بدرشان تمام میشه و در نهایت چالش ها در مسیر راه امارت اسلامی بیشتر بیشتر و بیشتر و بیشتر.
نظرات سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکارم خانم حسنزاده در مورد خبرهای ضد و نقیض درباره قتل مولوی مهدی مجاهد فرمانده سابق ناراضی طالبان. شماری از شخصیت‌های سیاسی افغانستان در روزهای اخیر از ضرورت مقاومت مردم در برابر طالبان سخن گفتند که واکنش شدید سخنگوی حکومت طالبان را در پی داشت و ذبیح الله مجاهد آنان را عامل مشکلات چند دهه اخیر در افغانستان دانست. درباره این درخواست‌ها و تبعات آن برای افغانستان همکارم ذبیح الله قریشی با مطیع الله خروتی آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده که به اتفاق میشنویم.
در رابطه به اینکه سخنگوی امارت اسلامی افغانستان آقای ذبیح الله مجاهد از شخصیت سیاسی که کنون به نام مقاومت جمع شدن و از مقاومت سخن میزنن شدید انتقاد کرده، او مربوط خودشان است، نظر امارت اسلامی افغانستان است و مکلف است. کسایی که علیه نظام علیه امارت اسلامی افغانستان گویا تبلیغات میکنه سخن میزنه یا به حساب گپای از مقاومت میزنه، گپای از دار رد کنن. نظر ما یا نگاه ما در این رابطه ای است که افغانستان 40 سال مکمل چیزی کم بیش جنگ تجربه کرد. جنگ مسلحانه در افغانستان هیچ نتیجه نداد. همچنان سیاسیون افغانستان متاسفانه تحت نام حزب، تنظیم، جبهه، گویا تلواله، گویا مثلا مقاومه، گویا این و آن زیاد یکی دیگه خود کشتن، برادرای افغان خیستن، برادرای افغان و همزبان و همکش و هم دین خود کشتن، شهید ساختن. نتیجه چی شد؟ نتیجه ای شد که بالاخره با جنگ موضوع ختم نشد بلکه با مذاکرات ختم شد. و حالا هم در صورتی که مخالفین امارت اسلامی افغانستان گپ از جنگ و مقاومت مسلحانه میزنن، به نظر ما بغیر از کشتن برادرای افغان خودشان هیچ پیامد دیگه نداره.
شماره از شخصیت های سیاسی که در بیرون از کشور هستن از تجمع و مبارزه علیه حکومت طالبان سخن میگوین. تبعات این دسته از تلاش ها به باور شما برای افغانستان و مردم افغانستان چه خواهد بود؟
ببینید، شماری از شخصیت های سیاسی که در بیرون از کشور هستن و فعلا از مبارزه مسلحانه علیه حاکمیت امارت اسلامی افغانستان صحبت می کنند، اینمی ها افغانستان یا افغان ها را به اجاره نگرفتن. افغانستان از خود صاحب داره. تا این 40 سال گذشته هم زمانی که اینجا گویا حکومت سردار محمد داوود خان حاکم بود، این می برادر رفتن علیه حکومت سردار داوود خان مبارزه کردن، مبارزه مسلحانه و غیر مسلحانه، و همچنان وقتی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت گرفت و بعد شوروی ها اینجا آمدن، همین برادرها جهاد کردن. خب او جهاد، جهاد بر حق بود، به خاطر از اینکه علیه تجاوز یک کشور کمونیستی بود. اما زمانی که شوروی ها خارج شدن، باز هم همین برادرها ادامه دادن به جنگ خود، علیه جنگ نسل کشی، جنگ افغان کشی، جنگ خرابی میهن. ما شاهد هستیم که بعد از خروج اساکر شوروی، 5 سال مکمل با دکتر نجیب، اینمی برادرها که حال دعوای این و آن داره جنگ کردن. ما شاهد هستیم که بعد از سقوط دکتر نجیب الله، امی برادرها قدرت که در شهر کابل در افغانستان به دست آوردن، بین هم جور نامدن. امی برادرها سبب شدن یک جاد برادرهای ما در سرشان میخ که کوبیده شوه، یک برادرهای ما گویا رقص مرده سرشان شوه. امی برادرها سبب شدن که شهر کابل به چندین نقطه تقسیم شوه و هر نقطه باید پاسپورت یا تذکری میداشت یا اجازه نامه میداشت. امی برادرها شاهد هستیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شکست حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تسلیم کردن نظام دکتر نجیب به اینا جنگ های تنظیمی سازمان دادن و شهر کابل به ویرانه ما بدل کردن. ما شاهد هستیم اینمی برادرها یک روز 60,000 افغان کابلی را کشتن. ما شاهد هستیم که همی برادرها تمام تاسیسات زیربنایی و تمام گویا سرمایه کشور به کشورهای همسایه انتقال دادن. ما شاهد هستیم که همی برادرها سبب شدن که یک تنظیم به نام تحریک اسلامی طالبان افغانستان جور شد و به قدرت از پیشتان بگیره.
جناب اینجرس، برای برداشتن دائمی اختلافات و حل جامعه معضل کشور که شما هم به او اشاره کردین، دیدگاه شما چیست که چه باید شود؟
به نظر من به خاطر برداشتن دائمی اختلافات و حل جامعه معضل افغانستان، باید یک اجماع ملی، اجماع ملی به مفهوم واقعی، اجماع ملی از کی، اجماع ملی با کی جور شده، یعنی اجماع ملی به این مفهوم نیست که اونمی چهره های ناکام اکسپایر شده که تا زمانی که صلاح به دستشان بود با مردم جفا کردند و با صلاح خود خانه های مردم چور چپاول کردند، به ناموس مردم تجاوز کردند، خانه های مردم خراب کردند. زمانی که با دلار به دستشان بود، دلارهای بازسازی که میلیاردها دلار بود، اینا انتقال دادند به کشورهای خارجی، در امارات متحده، حتی لندن، امریکا، خانه های خریدند، قصر و ویلاهای خریدند، اسلام آباد و حتی ترکیه و حتی کشورهای دیگه همسایه افغانستان، سرمایه های بزرگی را انتقال دادن. از همین پول های بازسازی افغانستان که کشورهای غربی یا ایالات متحده آمریکا کمک کرده بود، اینمی برادرها امتحان خواهد دادن. اینا هیچ گونه نمیتونن اختلافات داخلی با گویا امارات اسلامی افغانستان حل کنن، بلکه اختلافات در هم دامن زده میشه. به نظر من تا زمانی که یک حکومت کاملا بی‌طرف، یک حکومتی که هیچ گونه طرف سیاسی، طرف تنظیمی، طرف حزبی نداشته باشه، اینجا حاکم نشوه و بعد از او یک انتخابات به مفهوم واقعی نشوه، من فکر نکنم که اختلافات حل شوه. بنابراین نظر و توصیه من است که حال که ما جنگ بردیم، افغان ها جنگ بردن، افغان ها شوروی ها را شکست دادن، افغان ها امریکایی ها را شکست دادن، افغان ها ناتو را شکست دادن در میدان جنگ، ما سرخ روی سربلند بر آمدیم، بیاین حال در میدان اقتصاد و در میدان گویا سیاست هم یکی دیگر را بپذیریم، بشینیم مذاکره کنیم، اقتصاد کشور خود جور کنیم. معادل افغانستان به اندازه غنی است که ما میتونیم برابر تمام سرمایه دنیا دلار داشته باشیم. دوستایی که صدای مرا میشنوم، امیدوار هستم مطالعه کنند ببینند تنها لیتونیم افغانستان تمام کشورهای منطقه را که در همسایگی افغانستان از باد سلاحای اتمیشان خریداری کرده میتونند دیگه. بنان بیاین که مبارزه نظامی را یا گویید میدان جنگ بردیم، همی هر دو طرف میشینند مبارزه اقتصادی و سیاسی کنند که حالا میدان سیاست هم ببریم و اقتصاد خود هم قوی بسازیم، یک کشوری به مفهوم واقعی بر همسایگی کشورهای دیگه خود چی کنیم که نشود اگر از افغانستان ما هم کشور جمهوری اسلامی ایران تشویش داشته باشه و هم فدراتیف روسیه تشویش داشته باشه و هم کشورهای دیگه که در اوج امن است از ناامنی افغانستان در تشویش باشند. و تقاضای ما است که زمینه را بر مداخله مثبت از این کشورهای همسایه باید مساعد بسازیم، نه مداخله.
بله، نظرات مطیع الله خروتی بود درباره اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان. به این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت 6 رسیدیم. 7:30 خبرهای پایانی خواهد بود. عصرتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آوایی صدا بردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. سفر به سرزمینی با کوههای همیشه برفی که در دل خود گرمای معادنی ارزشمند را دارد. سیاحت و چکر در دیاری که رودهای خروشانش نامی است. سفر و چکر در بدخشان که تازه نیمی از آن در کشور تاجیکستان است. با همین تازگی و طراوت و طبیعتی با سخاوت. بدخشان سرزمینی کوهستانی به شمار می رود که پربرفی بودن آن منشأ پرآبی آن هم شده است. آبهای زلال در بستر رودهای پرماجرا که چنان اطفال بازیگوش از این دره به آن دره جست و خیز دارند.
بدخشان در مجموع یک ولایت کوهستانی و زلزله خیز است. رودخانه کوکچه، رودخانه واخان، رودخانه پامیر، رودخانه جرم، رودخانه انجمن، رودخانه وردوج، تگاب راست، رودخانه تنگی شیوا، غوری سنگ، رودخانه راغ و رودخانه درواز رودخانه‌های مهم بدخشان را تشکیل می‌دهد. جهیل‌های آن نیز معروف است که از نوع یخچالی بوده است. مثلا جهیل شیوا، جهیل زرکول و جهیل چخمقتین و یخچال‌های بزرگ و طول 75 کیلومتر و عرض 600 متر در واخان وجود دارد که مردم قرقیز در نزدیکی آن سکونت دارند. ولایت بدخشان به تنهاییش 53% منابع آبی افغانستان را دارد و همچنان علفزارهای بدخشان 7% کل علفزارهای افغانستان را تشکیل می‌دهد.
آبها و رودها ثروت‌های روی زمینی بدخشانند. در دل این دیار هم ثروت‌های هنگفتی نهفته است که از دیرباز چشم جهان و جهانگشایان را به خود معطوف ساخته.
بدخشان دارای کوههای بلند و دریاهای خروشان است. کوههای مهم این ولایت خواجه محمد، هزار چشمه و سفید خرس نام دارد. بلندترین قله کوههای هندوکش در آنجا به نام نوشاخ یاد می شود. پامیر که به نام بام دنیا معروف است در ولسوالی واخان و سرحد چین واقع است. عمده‌ترین معادن طبیعی آن در یومگان لاجورد به حجم 300 کیلومتر طول و 47 کیلومتر عرض و معدن لعل در سرغیلان و لاجورد در ولسوالی کران و منجان است. در نتیجه بررسی‌هایی که اخیراً در مورد نفت در افغانستان صورت گرفته، در این ولایت ذخایر بزرگ نفتی نیز تثبیت شده است. در بدخشان معادن آهن و مس هم وجود دارد. گوشه انتهای آن با سینکیانگ چین در شمال با جمهوریت تاجیکستان و یک حصه جنوب شرق آن با پاکستان همسرحد می باشد. این ولایت در 470 کیلومتری کابل واقع است، از جنوب به ولایت کنر، لغمان و کاپیسا و از غرب به ولایت تخار محدود می گردد. بدخشان در تابستان گرم و در فصل زمستان نهایت سرد است و در شماره از مناطق آن راه‌های مواصلاتی و علت ریزش برف سنگین در طول یک سال 6 ماهش مسدود می باشد. این ولایت از لحاظ ارتفاع بلندتر از همه ولایت‌های کشور بوده. قله تراجمیر بلندترین قله هندوکش شرقی در مجاورت آن از سطح بر 7075 متر ارتفاع دارد. خداوند به این ولایت بلند و مرتفع هدایای قیمتبهای طبیعی را ارزانی داشته است که شامل طلا، لعل، لاجورد، فیروزه، آب کریستال، نمک، یاقوت، بلور خاص، زغال سنگ، مومیا، زاج، شنگرف، سلفر، گوسفندهای گدی و مارکوپولو و اسبهای قوی می باشد.
روایت و حکایت بدخشان را می توان از عتیق فروشی شهر نو کابل تا بازارهای جواهر فروشان منطقه و دنیا شنید و لاجورد بدخشان در تارک این شهر می درخشد و به گنبد لاجوردین طعنه می زند. همراه با شما درباره لاجورد افغانستان چیزهای بیشتری می شنویم.
لاجورد از جمله سنگ‌های تزیینی است که به عنوان نگین زیور آلات و تزیین منازل باشکوه کاربرد دارد. این سنگ قیمتی استعمال تکنیکی نداشته و صرف برای آلات تزیینی و زیورات استعمال می‌گردد. معدن لاجورد بدخشان که دارای بهترین کیفیت در سطح جهان است، در ساحه سرسنگ ولسوالی کران و منجان و در میان کوههای سر به فلک هندوکش واقع است. مسئولان معدن بدخشان میگویند که استخراج معدن تا حد شکل فنی را به خود گرفته و هر قدری که زمینه امنیت بهتر فراهم شود، شرکت های قراردادی وسایل خوبتری را از خارج وارد نموده و در کنار آن زمینه کار برای افراد بیشتر مساعد میگردد. در معدن لاجورد کرانمنجان در زمان اقتدار محمد ظاهر شاه و سردار محمد داوود 40 صوف و در زمان حکومت مجاهدین 60 صوف ایجاد گردید و این سرمایه ملی به صورت غیر قانونی استخراج می شد. لاجورد از جمله احجار نیمه قیمتی بوده و قرار مطالعات 4000 سال قبل در بدخشان استخراج گردیده و در حالی که تولید آن به شکل فعلی از سال 1934 میلادی به بعد آغاز شده است. لاجوردی که در موزیم لندن گذاشته شده است از جمله لاجورد افغانستان می باشد که 3800 سال قبل استخراج گردیده بود. موجودیت 27 ذخیره لاجورد در شمال شرق افغانستان مطالعه شده است که از آن جمله معدن لاجورد بدخشان حائز اهمیت زیاد خوانده می شود. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخایر به 1290 تن می رسد که در منطقه سرسنگ بدخشان به تنهایی موجودیت 141 تن لاجورد به درجه اول و 65 تن لاجورد به درجه دوم تثبیت شده است. تولید لاجورد افغانستان همه ساله بین 5 تا 10 تن بوده که قسمت اعظم آن به کشورهای مختلف صادر گردیده و مقدار ناچیز آن در مراکز صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیرد. لاجورد افغانستان از نظر جنسیت انواع رنگ ها، تیره آبی، آبی روشن، آبی تیز، رنگ روشن سبز، نرمی و شفافیت نسبت به کشورهای دیگر مولد امتیاز خاص دارد. لاجورد از لحاظ سنگ شناسی و بازار تجارتی 5 نوع درجه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم تقسیم شده است. از اینکه بدخشان با پاکستان، چین و تاجیکستان سرحد مشترک دارد، برخی سنگ‌های قیمتی توسط قاچاقبران به این کشورها انتقال داده می‌شد و تنها سورت‌های درجه چهارم تا دهم آن در داخل کشور به فروش می‌رسد و سورت‌های اول تا سوم آن که قیمتی بلند داشته و خالص‌تر است، به صورت غیر قانونی به دیگر کشورها صادر می‌گردد. دسته‌بندی به اساس کیفیت و مرغوبیت تعیین می‌شود. هر کیلوگرم سورت اول تا سوم لاجورد بدخشان در بازار جهانی 500 دلار و 1 کیلوگرم سورت چهارم تا دهم آن 10 دلار قیمت دارد. بر اساس معلومات منبع، اگر لاجورد خالص در کشور تبادله شود و به صورت قانونی صادر گردد، عواید بیشتری به دست می آید.
تشکر که همراه دقیق و صمیمی برنامه سفر و چکر هستید. صحبت از لاجورد یکی از سنگ‌های قیمتی بدخشان شد. شنونده خوب ما فضل رحمان دورانی صحبتی دارد.
سنگ لاجورد یک سنگ پررنگ آبی است و نام لاتینی از او است لپیز لزولی که دارای فرمول آلومینیوم، آهن، مگنیزیم و کلسیم می باشه. اینا رو به شکل‌های مختلف مورد استفاده می گیرن چون این سنگ است که قابلیت پودر شدن و کندنکاری رو داره. تا 5500 سال پیش استفاده شده و این یک مدن داشت به نام سرسنگ و در عمق چی بود؟ گوهای هندوکش بود که استخراج کردن و در تقریبا این سنگا به مصر و به عراق امروزی و ایجا به وقت تجارت میشد که در مجسمه های مختلف و در چیزهای مختلف استفاده میشد.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. اینک برای تان پیشکشی داریم از دنیای موسیقی.